شنید. اما پیش از آن خلاصه خبرها. شورشیان سوریه پس از تصرف ایستگاه رادیویی و تلویزیونی دولتی سوریه در دمشق از سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. محمد الجلالی نخست وزیر سوریه امروز گفت که باید انتخابات آزاد در سوریه برگزار شود تا مردم این کشور بتوانند رهبر خود را انتخاب کنند. محمد الجلالی در گفتگو با شبکه العربیه تایید کرد که با ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان برای گفتگو در مورد مدیریت مرحله انتقالی فعلی در تماس است. این وضعیت یک تحول مهم در تلاش برای ساختن آینده سیاسی سوریه به شمار می رود. حکومت طالبان از سقوط حکومت سوریه به دست گروه هیئت تحریرالشام استقبال کرده و گفته که با این تحول عامل جنگ و بی‌ثباتی سوریه از بین رفته است. ایالات متحده و بیشتر کشورها گروه هیئت تحریرالشام را یک سازمان تروریستی می‌دانند. وزارت خارجه طالبان امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای به زبان‌های مختلف پیروزی شورشیان سوری را به مردم سوریه تبریک گفته است. وزارت خارجه طالبان گفته که روند انتقال قدرت باید به گونه‌ای صورت گیرد که یک نظام اسلامی مطابق به آرمان‌های تمام مردم به میان آید. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات سوریه گفته که پایان دیکتاتوری اسد یک تحول مثبت و مورد انتظار است. او همچنین تحولات سوریه را بیانگر ضعف ضعیف شدن حامیان اسد، روسیه و ایران عنوان کرده است. کایا کالاس روز یکشنبه در پست در صفحه اکس خود تویتر سابق افزوده که اولویت آنان تامین امنیت در منطقه است و او با همه شرکای سازندهش در سوریه و منطقه کار خواهد کرد. و در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم‌های استقلال و اتک انرژی در برابر تیم‌های مقابلشان برنده شدند. در پایان هفته نخست این مسابقات در بازی تیم استقلال توانست که 1-0 تیم جوانان را شکست دهد و در بازی دوم تیم اتک انرژی با نتیجه 2-0 خراسان فاریاب را شکست داد. چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و تاریخ 16 قوس با اشتراک 12 تیم از زون‌های مختلف افغانستان در هرات آغاز شده است و برای 1 ماه ادامه خواهد داشت.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو زادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته های اخیر با نشر گزارش ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت میکنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اسهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را من از هر سای مطرح می کنم. از هر سای بگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان سلام خدمت شما، خدمت میهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین سال که گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکه قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا اگر به یاد شما باشه زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی برلی تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر از اینا رهبر طالب ها یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و ای را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل ازی باید از کاهش و چه به وجود بیاره. به اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا چشم از اونا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریاق خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلمند و قندهار و ایساحات بود به وجود آمده. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت تر بود. راپوری را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم متعدد در آخر نوامبر امسال نشر داد، او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان وقت زمانی که طالبان میخواستن روزی کوکنا را انهدام کنن یا تخریب کنن شاهد شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در حادثه شهید و کشته شدن و دلایل بسیار معجب داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب معیشتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود، از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از اینکه بر از اونا یک بدیل یا یک عوض از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شوه یا خدمات اشتغال برشون فراهم کنه یک دفعی امور روزی از اونا قطع کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی بیارن.
رفیق صاحب در رابطه به وضعیت کشت کوکنار، خب از هر سبب گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید از این بودیم که افزایش به وجود آمده. خب طالبان در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه به دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن، علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و میهمانان محترم شما و جوای محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش از این در افغانستان رایج پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بود. هر وقت که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه به منطقه دیگه انتقال پیدا میکنه، دفعتن باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه، شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری، تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی امار می که 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص هست برای دیاقین و زارین و مملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دو سه نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع می کنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم می شد. از 16,000 تن که اینا اعلان کردن به 300 تن این یک فاجعه، یک اقتصاد فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زارعین در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق نیست یک طریق راهی رو پیدا میکنن که اینا امرار عیاد کنن خاطر از اینکه مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی اما باعث ازی میشه که مردم در فقر زندگی کنن و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشتن که سالها کدن و آن میتبینان خاطر بر بسر مردم از نگاه امنیت نیست. اینا هم کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
بله. یک موضوع رفیق صاحب در رابطه باش می باشه، من مداخله میکنم که بعضی ادعاهای در رابطه به وجود داره که گروه های مافی تلاش میکنن چون همچو قیام های را برای بیندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در به خاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافی چقدر در ترویج و تشویق دهقان ها به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده و نظر شما؟
مستقیما خود ما احساس نکردیم، به نیست یک زاره ما احساس نکردیم که حلقات مافیایی در ترویج بواد بخطر دست کسار بارا داشته باشه گرسته است، ولی قیمت ها به دست از اون هست، ترانسپورت به دست از اون هست. کوشش میکنن که راه های جستجو کردن که مردم تشویق شو با کشت کوکنار، ولی در چی مستقیما اقل ما احساس نکردیم که مافیایی بسر بسر بطاره که ترویج قوان مخدر اینا دامن بزده، ولی غیر مستقیم اینا را های دارن که قیمت کنترول میکنه. یک بری اگزاری میشار مهم است که بیتر قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره و در چلین حالت که مهم هستیم از مواد مخدر که یک چیز بیتر پیش نامد بعد نظر داشته مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل او خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، یه همه باعث ازی میشه که یک زاری تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاری که پولیش نقد باشه در آخر سال. ما فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی مردم و وادار به این میسازه، در این جای شکل نیست که مافیا هم دستای غیر مرئی در خبه باشه، ولی مستقیما ما فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادن و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضورم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد، اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشن و به گونه فیزیکی بخشی از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب ما در ابتدا معذرت میخوایم از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه، که شنونده های شما سوی تعبیر نشه به ارتباط ازی که گویا ما در صدد ازی هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازی نیستیم. میفهمیم که ایره کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها رو تامین مالی میکنه، حکومت داری رو ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. اینا خواستم تصحیح کنم. در بخش ازی که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال تقریبا 1994 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستن. با کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امراش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه، تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاق برای
کارتلای بزرگ مواد مخدر که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه، اما همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضه و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه یعنی عرضه و تقاضا رو یکسان باید برخوردش. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیوقین افغانستان صورت گرفت. اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اینجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتود های خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعد از طریق از اون با ستلایت رو پر دادن میشه، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت زی چقدر در قسمت اکوریسی یا متقد بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چی را نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که بستری که ساتلایت یا جیوتولز است یا ساتلایت یا میتود دیگه که بکار میبرن، بله تقریبا دقیق است. بخاطر از این که علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحی که به اصطلاح کور کرده، کلش معلومات دقیق میتده، ای کدام اشکالی وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ساتلایت هم اشتباهات و لغزش های داره، خاصتا در ساعتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعتی که فلات است و هموار است اوقدر تغییرات مشهود نیست، اما بله دقیق است، اوقدر چیز نیست.
اگر با مسئله قبلی شما برگرد، از هر سب شما اشاره کردیم که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافیه به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شاهد ازی هستیم که اکثر هیروئینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اطراز که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینه که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبع اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم، بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شوه، میتامفیتامین که چیزی است که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه و نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتوارها، او را امرای مواد کیمیایی دیگه یک جای میکن، میتامفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاک قیمت از او است. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچارگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتامفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باند های بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه، فکر کنین افغانان نقش بسیار کمتر دارن. این استپ به استپ یا حساب حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای از این داشته باشه، من فکر میکنم اما ضبط این محموله ها بسیار باید است قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر ستون و دستون ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن، من فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما، در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومت داری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چه شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر رای غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا رای خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب، اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم، در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده، امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی عموما تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواد مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بازگیس پیش آوردن بدخشان، اگر ما متوجه شوید مناطق بسیار صعب العبور دارن، قابل چی نیست که با حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دومی است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه، حکومت ها نمیخواد که اونجا بودن به خاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا به امنی رو به وجود آورده روبرو میشه، بلکه با تمام مردمی که در کشت کوکنار از این طریق امرانی حیات میکنن با مخالفت از اونا روبرو میشه. دیگه من فکر میکنم که مناطق که امروز کشت میشه در افغانستان بدخشان و بادغیس یا بعض مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار، چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه، ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت برن و نمیخواین که برن و دلایل که بیشتر گفتم دیگه. با اون خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم تجربه بسیار طولانی داریم تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال الژی در فروش الژی دست دارن متمرکز میشن. دلائل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کن.
نه اثر صبح در رابطه به اراضی کشت کوکنار، خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثرنی بوده که جنگی که در افغانستان جریان داشت با استفاده و از همی اواید کوکنار و تریاک تمدید می شد. منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
من فکر میکنم که یکی فقر که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته که یک تعداد مردمای متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیون ها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن. در هر لباس و در هر عقیده که باشن، بر از اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد به دست میاره. به اون عنوان اداره بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آن خود نیست، و امو اداره که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت ازی زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود نداره، تا شناسایی و افراد چی شوه که نفهمیده شوه. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 9000 هکتار زمینی که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19000 تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را بر افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان به مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چه در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین المللی بتونه که اون مسئله رو در اونجا مدیریت کنه.
درست. رفیق صاحب، در رابطه با می موضوع کشت بدیل و کمک های اقتصادی بادخانه‌ای که ما در برنامه صحبت میکنیم، اکثرا اونا دلیل از این میگن که در 2 سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا وجدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک های اقتصادی از سوی حکومت طالبان و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئول حکومتی طالبان میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. در این موضوع عدم ارائه کشت بدیل و کمک های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شوه؟
بدیل کشت کوکنار باز همه تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، با یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زیر دخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر افغانستان استن، یک نتیجه مطلوبی را به باد داده باشه. شما بدیل شما من های سمزاری فیلان و جز این که با تحقیل کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای زراف شما، یکی آب است یکی انرژی است. اگر ما نتانیم یا جهان نتانه که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنن، ای که یواز تریاک شما کدوگک بکرینی، یواز تریاک شما زعفران بکرینی، ما بسایل روزگومیز بدرد زمین ها دیقان خورده داریم. من فکر بکنم که با پول که جهان در افغانستان سراسیل کنه و حکومت افغانستان در هم دوره جمهوریت و هم فعلا که در اختیارشان هست، اینا میتونن که بر اساس ترین موضوعات دیاقین اقتصاد خود بپردازم.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم اظهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه این قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر. Thank you.